أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد أهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره انشقاق به آیه شریفه نحو ظن ان لن یحور رسیدیم. در آیه قبل نکاتی رو گفتیم، حالا به هر حال غم خوبه یا شادی خوبه، یه سوال جدی در پایان بحث باقی موند که به هر حال عارف باید شاد باشه یا غمگین باشه. نکاتی رو عرض کردیم، حالا شاید یه موقع دیگه به مناسبتی به او هم مطرح بکنیم برسیم، مازادی شاید بر او داشته باشیم جای خودش مطرح بکنیم. اما در رابطه با آیه نهو زن نعلن یهور، لغت زن از لغات بسیار پر مسئله در قرآنه، به خاطر اینکه قدما یا تقریبا اکثر لغت نویس های قدیمی لسان العرب معجم نقاییست، اینها همه گفتند این لغت یعنی زن مشترک بین یقین و شک، هم در رابطه با یقین به کار میره و هم در رابطه با شک به کار میره. البته ظن از افعال قلوبه، یعنی اگر بر سر مبتدا و خبر وارد بشه میاد و مبتدا و خبر رو تبدیل به مفعول اول و دوم خودش میکنه و قدما میگن که ظنه در اینجور مواقع هم به معنای یقین به کار میره هم به معنای شک و تردید. گمان همون ظن میشه دیگه، معنی احتمال دیگه، گمان معنی همون شک دیگه، یعنی هر یقین یا هر احتمال دیگه. هنوز بحث احتمال راجحش رو مطرح نکردیم. قدما میگن بین شک و یقین. مثالی هم که زدند به آیاتی که درش افراد تصریح آیات تصریح داره که مؤمنین یقین به قیامت دارند، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، ملاقو الله، کسانی که یقین داشتند که خداوند رو خواهند ملاقات کرد، یا اینی زنن تو انی ملاقن حسابیه، من یقین داشتم که خدا را در قیامت ملاقات میکنم، یا نامه اعمالم رو میبینم، یقین به قیامت دارم. منتها در نقطه مقابل مرحوم آقای مصطفی و شاید به تبع حالا یا ایشون به تبع دیگران گروه گفتن نه، اصلا زن فقط و فقط به معنای اعتقاد غیر جازم، اونم ضعیف، که لیس فیه یقین مستند الا دلیل قاطع، هیچ یقینی درش نیست، هیچ استناد به دلیلی درش نیست. المیزان رو بهش همین نسبت دادن، به المینار همین نسبت دادن. در قاموس قرآن آقای قریشی این نسبت ها رو به المیزان و المینار هم داده، هم تا آدرس نداده دقیقا کجاست، لابد بگردیم پیدا میکنه. مرحوم آقای مصطفی ایشون میگه که اگر جایی دیدید که زن در معنای یقین به کار رفت، این مجازه و این مجاز و استعمال مجازی هم در قرآن واقع نشده و در تمام موارد استعمال این لفظ در قرآن ما زن رو به معنای همون احتمال حالا نزد ضعیف شاید به هر بنا احتمال غیر یقینی غیر یقین میدانیم و حتی ایشون میگه استعمال این واژه در قرآن همیشه منفیه. این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون یا ذالک ظن الذین کفروا. این مواردی که یا کسی نه کسی را من از زن مثلا در موارد دیگه که استعمالاتی درش صورت میگیره تمامش هم منفیه. پس نه تنها این استعمالات به معنای همون گمانه، بلکه گمانهایی هم هست که منفیست. خب سوال، بعضی جاهاش اتفاقا در رابطه با مؤمنینه، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و الی و انهم الیه راجعون. این خوب مؤمنینی هم که اینجا هستند. در این جور موارد میگن که اتفاقا قرآن میخواد بگه برای ایمان به غیب و به قیامت صرف ظنم کافیه، یعنی محتمل قویه، همانقدر که شما احتمالاً بدی باید درست عمل بکنی. پس اونایی که میگن ما گمان میکردیم که خدا رو میبینیم، اینجور نیست که یقین داشتن خدا رو میبینن، احتمال صدق میدادن، مطابق این احتمال عمل کرد. این نکته ایست که قاموس نسبت هم داده به المنار و به مرحوم آقای طباطبایی در المیزان. حالا بهش میرسیم. زن خیلی از موارد در قرآن استعمالاتشه که بریم مقابل علمه. میگه میفرماید قلتو ما ندریم مستاه این نظنو الا زننا و ما نحنو به مستیقنین، ما گمان داریم یقین نداریم. و ما لهم به ذالکه من علم، علم نداشتند، این هم الا یظنون. در آیه دیگه میفرماید و ما لهم بهی من علم الا اتباع الظن. در آیه دیگه دوباره میفرماید و ما لهم بهی من علم ان یتبعون الا الظن. پس تمام ظنون وقتی آمده و لغت ظن در مقابل علمه. این تقابل معنوی این دو واژه معید مرحوم مصطفی و امثال ذالک میشه که زن در کلمات قرآن اصلا به معنای یقین نیست. خب اون وقت یه مواردیست، گفتم مثلا میگه که خب در قیامت، حالا ما اضافه بکنیم به اشتفا کنیم، این که اما من اوتی کتاب هو به یمینه فیقول یا لیت فیقول ها امقر او کتابیه اینی زننت و انی ملاقن حسابیه، یعنی من گمان کردم درست باشه، نه اینکه من یقین داشتم درسته. من یقین داشتم درسته که بعدش نباید بگه ها امقر او کتابیه، باید قبلش بگفت. یه ما میگفتیم احتمال میدادیم درست بیاد، الحمدلله درست کار در اومد. یعنی معانی برمیگرده تمامش به نوعی به ظن و گمان. تا حالا پس دو قول مطرح شد، یک قول از قول مشهور لغویینه که میگن نه زن اصلا دو تا ریشه داره، یکی یقین یکی گمان احتمال شک. تو شما شد که راجع هم نگفتن، این بعدا اصطلاح اصولی اینه که زن به معنای شک راجعه، شک به معنای شک متصاوت طرفینه، وهم به معنای شک مرجوح. البته وهم رو نوعی باش درخورد میکنن که شامل لغویین که شک خیلی ضعیف باشه، ولی در رابطه با زن اینجوری نیست که معنای دومش این باشه. پس قول اول این، قول دوم قول مرحوم آقای مصطفی که سفت جازمن میگه نخیر، اصلا زن به معنای یقین نیست و به مرحوم آقای طباطبایی و صاحب المنار و شیرزا هم نسبت داده شد. من نمیدونم چرا این مطلب با این که از راقب قول سوم رو میخواییم مطرح کنیم، چرا تو کلمات آقایون حداقل نقدش نیومده، یا اگر اومده ما ندیدیم. قول سوم قول راقبه. راقب گفته که اگر زنه استعمال شد به معنای آنچه در اثر شاهد و اماره در نفس پدید میاد هست، یعنی زن به معنای احتمال بدوی نیست، همینجوری آدم یه احتمالی به ذهنش بیاد. زن عبارت است از اون حالتی که به سبب پیدایش امارات و ادله در انسان پدید میاد. حالا گاهی این یقینه، گاهی اطمینانه، گاهی شک. فرقش با قول اول لغویین چیه؟ قول اول لغویین اشتراکشون اشتراک لفظیه، این اشتراک معنوی. میگه اماره که پدید میاد، شما به سبب مواجهه با اماره با دلیل براتون یک حالت روانی و روحی پیدا میشه، اون زنه. اگر خیلی این اماره قوی باشه شما یقین میکنید، اگر یه مقدار قوی باشه اطمینان میکنید، اگر نه آنچنان هم قوی نباشه به وهم میرسید. اینجا حتی صراحت داره که وهم هم به این معنا زنه. خب بعد یه نکته دومی داره که این خیلی کارا مده اگه درست باشه صاحب مفردات قرآن راغب اصفهانی. میگه اگر این زن با انل کار رفت یا با انی که مخففه از ثقیله است، اینجا یعنی این که احتمال خیلی قوی است به سرحد اطمینان و یقین رسیده. پس فرق است بین ما نحنفی که انهو زن ان لن یهور با انی زنن تو انی ملاقن حسابیه. هر جا زن قرار اون حالت نفسانی دال بر یقین رو افاده کنه باید بعدش انه باشه، یا اگرم انه نیست و انه اما انه مخففه از ثقیله باشه. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم انما انی زنن تو انی ملاقن حسابیه. زن اهلها انهم قادرون علیها، این دیگه انه میاد. اینا به خاطر چی؟ به خاطر قدرت انه این مطلب رو میاره. دقت کنیم استدلال کامل نیست، یعنی قدرت انه زن رو قبول و کم نمی کنه، اما ایشون نمیده بگه به این جهته، میگه کن نه این یک دلالت لغویست. چرا چون امروز اشاره بکنیم بعضی خواستن همین استدلال رو بیارن استدلال بکنن بهش، استدلال غلط میشه. حالا اشاره بکن، لذا و زنون زعب مغازبن فزن ان لم نقدر، این یعنی گمان. اگر با ان آمد به معنای احتمال داد، زنون که حضرت یونس بشه، زن لن نقدر علی، نقدر یعنی ما بر او زیغ نمی کنیم، یعنی ما بر او سخت نمی گیریم، گمان می کرد، باید نه اینجورا نیست. اما اگه با ان آمد دلالت در چی داره؟ در یعنی. پس طبق نظر قول سوم که قول راغب باشه، که میگم ندیدنم آیون بهش اشاره کرده باشن حداقل نقدش کرده باشن، قول راغب هم هست معمولا مورد نگاه هست، این بحث اینه که این کن برای معنای جامع مشترک معنوی، اون حالت نفسانی حاصل از مواجهه با اماره، این بر این بحث شد. یمکنن یکون اطمینان، یمکنن یکون عقیم، یمکنن یکون زن و وهم و شک. خب این ما کدومتون ترجیح بدیم نمیدونیم، چون نه لغت شناسیم نه اینجا خیلی کجا اجتهادات لغویست. سه قول رو گزارش کردیم، سه قول رو گزارش شده، سه قول است که طرفداران بزرگی هم داره. البته قول اول خب هم ابن فارس هم ابن منظور لسان العرب معجم مقاییس، اینا لغت های بسیار بزرگ عرب هم و کم نیستند. قول سوم هم راغب هم لغوی بزرگیست، نمیشه بغلش گذشت. قول آخر قول مبتنی بر اجتهادات متأخرین غیر عرب زبانه، غیر البته اگر نقل از رشید رضا درست باشه خب اون عرب بوده، ولی به هر حال قول شاید از این جهت ضعیف‌تری به حساب بیاد. حالا راجع به این بیشتر صحبت میکنیم در ضمن توضیح خود آیه ما نحن فی. اما لغت زن علن یحور، حوره که فعلش هم حاره است، به معنای برگشتن، سرگردان شدن، اشتقاق کبیری هم با حول داره. حول و حور هر دو یک اشتقاق کبیر دارند. دو تا لغت خیلی مهم اگش در ادبیات عرب هست و به خصوص در ادبیات دینی، که این هم هر دوش بسیار بسیار وجه تسمیهش گیجه. یکی حورالعینه که از همین گرفته شده، که حور جمع حوراء، این جمع عینا، عینا یعنی کسی که حدقه چشمش درشت. اما حوراء یعنی چی؟ از نظر متعارف گفتن کسی که سفیدی چشمش نسبت به سیاهی چشمش کمتره، یعنی یه چشم درشت داره ولی اینجور نیست که مردمک چشمش نقطه باشه. الان هم این کارتونایی که میخوان بکشن خیلی چشم هم درشته هم خیلی مردمک های بزرگ داره، میخوام مثلا ملاک زیبایی باشه، سهران هم هست. موجم مقاییس گفته که شدت سفیدی چشم در شدت سیاهی، حالا هر دارم شدت گرفته نه کمی، و به این جهت حور رو و حورا رو به معنای رنگ گرفتن، گفتن یکی از معانیش رنگ. رنگم بیشتر به سفیدی میخوره، احور از عینه یعنی چشمش درشت شد، سفیدیش زیاد، یا همون چشمش اون حدقه چشمش زیاد شد. اما حورت شه یعنی اون رو سفید کرد، این گازورها رختشوها وقتی یک لباسی رو تمیز میکردن سفید میکردن میگفتن حورت شه، یعنی او اون شی رو تمیز کرد، مثلا دیگی رو سفید کرد. اما مرحوم آقای مصطفی در لغت حور این میگه نه، این هیچ ربطی به رنگ نداره، بلکه به معنای اینه که اینها فرشتگانی بودند که از حالت فرشتگی به حالت انسانی بازگشتند، یعنی به همون معنای رجوع. حور معنای اصلیش گفتیم یعنی رجوع، به معنای اصلی برگشتند، به معنای انسانی، به حالت انسانی برگشتند. پس حور العین اینش یعنی چشم، و الا حورش یعنی فرشتگان بازگشته از حالت فرشتگی. اینه یه سری ملائکه‌ان که خداوند اونها را از ملک بودن برگردانده، انقلاب وجه داده بشون به حالت چی؟ به حالت انسانی. عرضم کردم چون حور اصلش به معنای بازگشتم هست، میگم ابن عباس میگفته من این زن انلن یحور رو نمیفهمیدم یعنی چی، تا دیدم یه عربی داره بچهش رو صدا میکنه حوری حوری، دیدم معناش رو ارجعی برگرد، دیدم ای پس حور به معنای رجوع. خب این دو تا معنا در رابطه با حورالعین که یکیش هم معنایست که مرحوم آقای مصطفی گفته، یکیش معنای مشهور. یکی از لغت‌های دیگه‌ای که از این برگرفته شده و در قرآن هم هست، فقال لصاحبه و هو یحاوره، محاوره است. محاورم باز به همون معنای برگرداندنه. چرا؟ به خاطر اینکه من یه چیز میگم شما یه چیز میگی دیگه، یعنی بین ما سخن رد و بدل میشه، سخن برگردانده میشه، من حرفم به خودم بر میگرده، میره بر میگرده، به این جهت ازش محاوره گرفته. اما اون لغتی که خیلی مهمه در قرآن هم پرتکراره و مهمتر از همه این که از قرآن لغتیست که ابداع شده، ظاهرا قبلش در میان اعراب نبوده و بعد وارد ادبیات دینی شده، از دلش معانی بسیار زیاد دیگر گرفته شده و ادیان دیگه هم در ترجمه هاشون از اون استفاده کردن، لغت حواریونه. این حواریون حضرت عیسی که حالا کی باشن و کی نباشن این مقدار توضیح میدیم، لغت هم از همین حوره. یه قول معروف اینه میگن بله، چرا؟ به خاطر این که اینها از مسیر عادی زندگیشون برگشتند به مسیر صحیح، یعنی اینها کسایی بودن که رجوع کرده بودن به دین خدا، به فطرت پاکشون. یه احتمال دیگه بگیم اینها اهل محاوره با حضرت عیسی بودن، یعنی اینها با حضرت عیسی صحبت میکردن، محاوره با حضرت عیسی داشت. این دو احتمال. احتمال سوم رو جوهری در صحاح اللغه داده که تقریبا مرحوم تبرسی در مجمع البیان هم همین گرفته با یه تفاوتی، لذا میشه احتمال 3 و احتمال 4. احتمال 3 که مال جوهریه، گفته اینها کارشون سفید کردن لباس بوده و تحویر که حضرت شه یعنی سفید کردن، حواریون هم شغل شریفشون سفیدکار بوده و اشیا رو میگرفتن گازور بودن، که البته از نظر تاریخی ظاهرم چندان درست نیست ولی اینو سهام گفته، لزمشون گفتن حواریون. احتمال مجمع البیان نمیگه اینها به خاطر این که سفید کار بودن بهشون گفتن حواری، میگن چون لباس های سفید میپوشیدند بهشون گفتن حواری. احتمال پنجم از منظور در لسان العربه، گفته اینها چون اخلاص داشتند از هر عیبی پاک شده بودند، که حالا این سفید شده بودند، یعنی با سفید شدن نه لباس نه شغل، سفید شدن روح، این هم احتمال پنجم. احتمال ششم این که بگیم اصلا این لغت عربی نیست، این لغت یک لغت حبشیست از عربیات لغت احباش یعنی حبشیون وارد شده و اونجا به معنای حواریا به معنی رسول پیغمبر، حواریا در لغت حبشی به معنای چی بوده؟ پیغام‌آور، رسول. این چند احتمال؟ احتمال هفتم گفتن از لغت نبتیه، مال جنوب سودان، که اونها حواری با هم دوچشم یعنی لباس شو هم نظر میشه با چی؟ با قول ابن جوهری در صحاح، یعنی قول سوم، منطقه فرق که این عربی دیگه نمیدونه، اینو میگه اصلش هم بوده حواری باهی دوچشم، اومده والد عربی شده حواری باهی جیمی شده. چند تا شد تا حالا؟ هفت. اما آخریش گفتنی اصلا عبریه، یک لغت عبریست، در عبری حقر با قاف به حی جیمی یعنی یار، همراه. منتها بعضی وقتا این حقر حبرم میشه، حبر که میشه احبار، احبار یهود یعنی اون دانشمندان علم یهود. حبرم گاهی اوقات حبر میشه که جمعش میشه حواریون. پس اصلش از حبر رو، حبر رو بعدم حبر گرفته شده به معنای عبری یار، همراه، دوست. نکته مهم اینه که این اصلا قبل اسلام جز لغت اعراب نیست و از ادبیات پیامبر وارد شده و یه گروهی هم که هستن که میگن این از پیامبر و سفرهایی که کرد که این داستانها رو در موارد مختلف در اون دو سفر معروف به بیت المقدس اونها رو گرفت، ممکنه این لغت از حیث لغوی اون وقت پیامبر اونجا شنیده باشد، اما ظاهرن به این صورت حتی در مصطلحات دیگران هم نیست تو اقوام دیگه. این که گفته من مهمه، این که بعد از او وارد شده دیگه به نزدیکان به طور مطلق شده حواری، تا الان میگیم حواری یعنی کنم نزدیک، تو داریم معنای لغویشه، نه خیلی معنای لغویش یه چیزی بوده. بعد به حواریون عیسی رفته، از حواریون عیسی معنای یاران نزدیک شده. و نکته که مهم گفتم این که بعدها هم همه مسیحی هم که خواستن این گروه رو لغت براشون بذارن از همه حواریون استفاده کردن. یعنی مسیحی های عرب زبان هم که بعدن خواستن مطالب کتب عهد این رو به عربی برگردونن، همین لغت حواریین رو استفاده کردن، این لغت رو پذیرفتن که اما این لغت براش جا افتاده. حالا این حواریون چند تا نه، در ادبیات قرآنی اون 12 تا هم از حواریون هستن که منم تا امروز فکر کردم 12 تا، ولی ظاهرا حواریون 12 تا، 70 تا و یه گروه بیشتر. حواریون به تمام اصحاب حضرت مسیح میگن حواریون، فقط اون 12 تا رو نمیگن. اونها 12 حواری خاصند، یعنی مثل لغت اصحاب در مقابل مثلا عشره مبشره که اهل سنت دارن، اصحاب بر همه صدق میکنه، حواری از رئیس لغوی و در استعمالات قرآن به معنای الزامن اون 12 نفر نیست. الان ما نقل، البته ما خودمون کار نکنیم، بریم گزارش حرف دیگران رو بدیم. خب این 12 تا البته 12 تا خیلی معروفی هست که 2 تاشون البته پسر خاله های حضرت عیسی، یوحنا و یعقوب فرزندان زبدی، که اینا پسر خاله های حضرت عیسی بودن و مادرشون ظاهرن خواهر حضرت مریمه. 2 تا دیگه شون که معروف دارن شمعون که پسر پتروس و آندریاس که اونم برادر همین شمعونه، مادرشون هم معروف نیست، دستاشون هست اما حالا خیلی شغل مهمی ندارن. 2 تا از اینا انجیل نویسن، یعنی 2 تا از اناجیل 4 که زندگی حضرت عیسی و جزء کتب عهد جدیده مال 2 تا از حواریونه. منتها 2 تا انجیل بعدی که انجیل مرقس و انجیل لوقا باشه، اینها مال حواریون نیست. اون 2 تایی که اناجیل نوشتن، یکی یوحناس همین پسر خاله حضرت عیسی که کوچکترین حواریون بوده، و یکی هم متا که اونم یکی از حواریینه که اونم نوشته. البته اناجیل بیشترم بوده، 4 تاش مورد قبول بوده. این مرقس از یاران بسیار نزدیک سن پوله، پولس یا همون پول مقدس، چون پتروس یکی از مهمترین حواریونه که خب خیلی هم مهمه، و پولس، این دوتا، پولس خودش از اون 12 تا نیست، از حواریون نیست. یکی دیگه هم از حواریون که یهودای اسخریوتی، یا اسم اصلی انگلیسیش میشه اسکاریوتی، که این خب بعدن هم رفت حضرت رو لو داد و حضرت مسیح رو لو داد و تبدیل هم شده به در حقیقت دیگه پست‌ترین آدم در تاریخ مسیحیت. یه بوسته داده مخواسته نشون بده که عیسی کیه، چون کسایی که مخواستن بیان دستگیر کنن عیسی رو نمیشناختن. 30 سکه نقره گرفته، گفته من میرم هر کیو بوسیدم او عیساست. و این بوسه خیانت در ادبیات مسیحیت دیگه 2000 ساله که 30 سکه نقره و بوسه خیانت و اینا دیگه نمادهای خیانته، یه چیزی مثل شمر ابن زلزوشن توی تاریخ خود ما، یا مثلا ابن ملجم، بلکه حالا همه اینا با هم، چون ما 4-5 تا هستن، همه شون با هم خواستت رو در خودتون جمع کردن، اون همه جای یه جا جمع شد. خلاصه یهودای اسخریوتی یکی از یکی مهمترین شیطان در ادبیات دینی و ادبیات مغرب زمینه، هر کیو بخوام بگم. از آخرم خودشم بدبخت چیزی هم گیرش نیمده ظاهرن، چون اون 30 سکه رو گرفته و بعد پشیمون شده، رفته به اون علمای یهود گفته بیاید 30 سکه‌تون رو پس میگیرید عیسی رو آزاد کنید. اونا هم گفتن دیگه برده با کار زندگیت، ولی پول رو پس میده و میره خودش رو از پل آویزون میکنه و خودش رو حلقاویز میکنه، دار میزنه خودش رو. اما مطابق خیلی از نقلها اونی که جای حضرت عیسی بر شبه لهم، جای حضرت عیسی به دار کشیده شد، همین یهودای اسخریوطی بود که خداوند او رو به شکل عیسی در آورد و اونا اشتباهی اینو گرفتن و به دار زدن، حضرت عیسی به دار نرفت، به صلیب، بله به صلیب کشیدن و حضرت عیسی به صلیب کشیده نشد. حالا یه بحث مهمی است که آیا به صلیب کشیده شد و بعد زنده شد یا مطابق نقل ظاهر نقل قرآن نه. و ما صلبوه و ما غزلی ولیکن شب به حله هم تشبیه شد، اصلا صلبش هم نکردن، اونها او رو به صلیب نکشیدن. حالا این در همه حرفا بزنیم رسه بشیم بود لغت حواریون به مناسبت که رسیده بودیم، گفتیم برای هم نیست مقداری رسه حواریون و این لغت صحبت کنیم. پس حواریون اساسا ربطی به طبق برخی از نظرها ربطی به فور نداره، اما طبق بعضی هاشم داره.
این فصلی حواریون چی بوده؟
اگر حواره بگیریم که ظاهرا حواری دیگه بگیرید، باید در وزن فعالی که خیلی وزن معروفیه تو مواردش میگیرن به همین.
ساتو ادبیات مسیحیون 12 نفر رو رسول میگن
مطابقه هم بالا هفت، اون هم قوله مثلا اصل حبشیش که به اون معنا باشه و اینا. اما نقطه ای که وجود داره، برگردیم به آیه خودمون، انهو زن نهلن یهور. خب این آقایی که من اوتیه کتاب هوز من اوتیه کتاب هو برا از زهره، کتابش رو از پشت سرش دادن، این گمان میکرد که لن یهور، حالا یقین داشت یا گمان میکرد به این که بر نمیگرده. سه احتمال اینجا هست. یک، گمان میکرد یا یقین داشت که به خدا بر نمیگرده، انهو علی رجعه و قادر، انا لله و انا الیه راجعون، ثم الینا مرجعکم، این همه بر میگردید پیش ما. این میگفت نه ما رجوعی نداریم، چون این الینا یاده ها برمیگردید. همه موارد دیگه اینجام لن یهور ناظر به هم ناز، یعنی رجوع به کی؟ رجوع خدا. پس این انسانی که در زمین بود گمان میکرد یا یقین داشت به این که به خدا بر نمیگرد. احتمال دوم بگیم لن یهور یعنی رجوع از اون ناز و نعمت دنیا نمی کنه، یعنی اوضاع براش بر نمی گرده، نه رجوع به خدا. اینهو زن علن یحور، بر نمی گرده اوضاعش، ناز و نعمت داشت و همه و اوضاعش خوب بود، یه حدید عجب چون من باید به یسلا سعی را فستاوفه ید او سرورا، باید همه به بدبختی کشیده بشه، باید به اینا کشیده بشه، دید نه. پس این هم احتمال دوم. احتمال سوم رو راغب داده، میگه لن یهور یعنی متحیر، سرگردان. این گمان نمیکرد که تو قیامت اینجوری سرگردان و متحیر و متردد و گیج در بیاد که ندونه دستش رو اینجا بند نباشه. به معنای رجوع نیست که بگیم رجوع به خدا یا رجوع از ناز و نعمت، بلکه به معنای تحیر و سرگردانیست. خب این هم سه احتمال در رابطه با ترجمه آیه. حالا میرسیم، حالا میرسیم در میانه نکته مهمش هم این که ادامهش رو توجه بکنید، انه کان فی اهله مسرورا، او در اهل خودش مسرور بود، و انه زن علم یهور، این به اون معنای دومیش بهتر می‌سازه، یعنی معیل معنای دومه. و برای معنای اول یه شواهد قرآنی داره ها، اما داره میگه او تو اهل بیتش تو خانوادش خیلی سرحال و خوش بود، فکر نمیکرد این خوشی تموم بشه. یعنی انلم یحور من از سرور، از اون سروری که در آیه قبل آمده. یعنی سیاق آیات با احتمال دوم نزدیکتره، ولی اون که احتمال اول شواهدی در آیات دیگه داره. خب از اینجا به بعد دو تا بحث سخت داریم که امروز فقط حرش میکنیم، فهم کردیم میرسیم تموم بکنیم، اما همیزاره من میمونم چه گردن هم امروز درد گرفته، حالا یه یواش یواش بختمون داره تموم میشه. و اون سوال اینه که این جمله در مقام تحلیله. ابن عاشور میگه این جمله در مقام تحلیله، یعنی چی؟ یعنی میگه که نهو زن منلن یهور، و به همین جهت که گمان داشت بر نمیگرده اوتی کتابه او در آر زهره. پس علت این که ید او سرورا یک لا سعیرا، علتش اینه که نهو زن انلن یهور. آیا این درسته یا نه؟ ما به نظرمون میرسه یه ایراد داریم. ایرادش اینه که شما به صرف این که گمان میکرد علتشه یا تکذیب. ابن عاشور میخواد بگه نهو زن انلن یهور، یعنی چون تکذیب می کرد عذاب می شود، اما زن انلن یهور به معنی تکذیب نیست، گمان می کرد که بر نمی گرده به معنی تکذیب نیست. آیا زن به معنی یقین بگیریم، یعنی بگیم یقین داشت که بر نمی گرده که بشه تکذیب، چون گمان خب من احتمال نم برگردم احتمال نم برنگردم، به این که نمیگن تجزیه. اگه میگید یقین داشت برنمیگرده، خب این که نمیتونه علت بشه، اگه یقین داشت قصرش حجت بوده در خودش دیگه، یقین داشته یقین یقین داشت جون خود اقابش کنید، بلکه اصلا بالاتر اگه واقعا یقین داشته اقاب شد اقاب بکنه. یعنی اصلا این که آده علت نیست، اصلا اگر فرضاً در همینه که این آدم واقعا یقین داشته، گفت به اون طرف گفتم خب حالا تو که مردی، میگن راسل دیگه معروفه که خدا رو قبول نداشت، گفت حالا تو ما احتمال نمیدی رفتی اونور خدا بود و چی میشی؟ گفت این خدایی که شما میگید عادل یا عادل نیست؟ گفت اون در عادل. گفتش میگم آقا واقعا عدلت ناکافی بود، اگه عادل باشه مشکلی باش ندارم، وقتی عدل ناکافی باشه پس من مشکلی باش ندارم. حالا بالاتر از او، این اگه یقین داشت که برمه میگرده، یعنی آتئیسم ناشی از یک یقین، این نه تنها علت نمیتونه باشه، حتی در حال این هم نمیتونه عذاب شده باشه. چون دقت کنید یه وقت میگید انهو زن انلنگهو علته، یعنی اصلا اقابش میکنن چون تجدید کرد. یه وقت میگید نه علتش این نیست، ولی دارم توصیف میکنم. بس آدمی که یقین داشت به این که این گونه نیست عذاب خواهد شد، بس مشکل به علیت نیست، داریم بس به شیعت شیعت علیت نداره، یه صرف بس. مثل اینکه حضرت علی میگه آقا برو به اون آخوندی که اونجا نشسته پنج تومن بده، این نشستن اونجاش نیست، عنوان مشیره، بالاخره یا آخوند اونجا نشسته میخوام یه جوری بهش اشعار کنم. اینجا اگر شما گفتید که این آدم آدمی بود در حالی که یقین به انلن یهور داشت، این اصلا نباید اقابش بکنید، چرا با اوتی کتاب رو برای ازهره؟ حالا اوتی کتاب رو برای ازهره خوشکل نداره، یه اساس در ایران خوشکل داره، حالا کتاب رو این برمیدن یا اون برمیدن چون علائمه، اما چرا عذابش بکنن؟ این سوال بسیار مهم نیست که از دل این آیه خیلی سوال مهمی هم هم. اینجا آیا میتونیم زن رو در این آیه به خصوص به معنای یقین بدونیم یا به معنای گمان بگیریم؟ اگر گمان بگیریم چی میشه؟ اگر یقین بگیریم چی میشه؟ نقش لن در اینجا آیا نقش مهمی بازی میکنه؟ لن یعنی هرگز. آیا میشه بگیم این لن در اینجا ما رو به یقین میرسونه؟ و اگر به یقین برسونه چه باید بکنیم؟ مقدار کالا انشالله عقل رو میرسه فردا میکنیم.